کمی ولوم بده اون رادیو را.
سلام فرجی جون، همکارا امیدوارم همه حالشون خوب باشه، خسته نباشن. این آقای مطهری منو یاد اون شهر قصه آقای مفید میندازه که میگه ملا حالش خرابه.
نه یه روده راست شده من جون نیستش که یه حرف راست بزنن، همش دروغ میگن.
اینا بیشتر خوشحال میشن که هرچی بیشتر در مورد اینا صحبت بشه تو برنامه ها،
ولی کسی متوجه نشد و تو بوکا کرنو نکرده. نمیدونم این دوستان ما میخوان چیو ثابت کنن.
فرجی جون بحران رمضان و محدودیت مرغ و کرونا و نتنز و شورتای زرقامی رو ولش کن. من الان ناراحتم که از دیدن زنان تو ساحل چرا تحریک نمیشم، یعنی خراب شدم فرشی. وای دم دم نگزلر نگزی وای دم دم نسوزلر نسوز وای دم دم نگزلر نگزی وای دم دم نسوزلر نسوز بو آنم گلدی من
فردا رو میشنوید زنده از رادیو فردا همراه شما هستیم و تکرار این برنامه رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح بشنوید. چه داستانی درست شده سر مرغ؟ واقعا چه خبره؟ توی به قول معظم 18 اقتصاد برتر دنیا چه صفی کشیده شده بر مرغ؟ یادتون باشه هفته پیش هم صحبتش کردیم، گفتیم مرغ نمیذاره این گاو بدبخت تو سال خودش روخی نشون بده، چهار جا اسمشو بگن، همه جا اسم مرغه، همه افتادن دنبال مرغ. آه این هفته هم نصف خبره مملکت درباره مرغ بود، انقدر شورش در اومده دیگه علی دایی هم صداش در اومده.
مردم ما تو صف مرغ باشتن، به نظر من این کارا اصلا تو شأن مردم ما نیست و حتما باید هر چه سریع‌تر این موارد بله. اصلاح بشه تو مملکت ما.
بله اینجوری هاست علی آقا. حالا این حرفا هیچی، این هفته یه شایعه عجیب هم منتشر شد. شایعه این بود که مرغداری ها برای زیاد شدن وزن مرغ ها بهشون تریاک میدن. باورتون میشه؟ من قدیما آقا تریاک یه جور دیگه عمل نمیکرد. من اشتباه میکنم یا اونایی که تریاک مصرف میکردن لاغر میشدن دیگه. ولی نمیدونم اگه این خبر درست باشه، ببین چه بازاری برای مرغ درست شده که میصرفه یکی بره تریاک بخره ببره بده به مرغا که مرغاش چاق و چله بشن پول بیشتری در بیاره. حالا این شایعه از کجا سر زبون افتاد؟ از اونجا که یه سری اومدن گفتن بعد از خوردن جوجه کباب وقتی رفتن تست اعتیاد دادن تستشون مثبت شده. حالا من نمیدونم تست دادن مثبت شده یا اینکه بعد از کشیدن مرغ، یعنی بعد از ببخشید خوردن مرغ یک حالاتی بر اونها رفته که مهراب به فریاد اومده. البته این ماجرا بلافاصله توسط دبیر انجمن مرغداران گوشتی اصفهان تکذیب شد و ایشون توضیح داد که این موضوع از اساس جعلی است و فقط در پی ایجاد تشویش در اذهان عمومی با وجود تکذیب توسط مسئولان کشوری و استانی مجدد در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده است. حالا باز اینم هیچی، حالا این هفته یه خبر مرغی آخوندی عجیب غریب هم داشتیم که از همه خبرهای مرغی جالبتر بود. گویا بعد از این اوضاع مرغی تخیلی که به وجود اومده، دولت تصمیم گرفته 50,000 تن مرغ وارد کنه. بلا فاصله بعد از ابلاغ مدیر کل دفتر مقررات صادرات واردات وزارت سمت به گمرک، برای واردات این 50,000 تن مرغ مدیرعامل مرکز حلال جهانی برمی‌داره به مدیران شرکت‌های وارد کننده مرغ از ترکیه نامه میزنه که برای وارد کردن گوشت مرغ باید حقوق ناظر ذبح شرعی رو بپردازن که اونا چند تا شیخ رو بفرستن توی کشتارگاه‌های ترکیه که نظارت کنن مرغا حلال ذبح بشن. حالا حقوقشون چقدره؟ بگید. اگه گفتین حقوقشون چقدره؟ 2500 یورو در ماه. و یعنی ضرب در 30,000 تومان بکنیم میشه ناقابل 75 میلیون تومان. تازه غیر از حقوق باید هزینه پذیرایی و تغذیه و اسکان و حمل و نقل ناظران شرعی رو هم بپردازن. یعنی کار این استادان فن هم خب میدونید دیگه، اینه که اونجا میرن بالا سر سلاخ مربوطه وامیستن بهش میگن کجا بذار، چی رو؟ چاقو رو دیگه، کجا بذار. دقیقا کلن عزیزان کارشون اینه که بگن چی و کجا بذار. یعنی این از کلن کارشونه، پول میگیرن 2500 یورو در ماه. پس میبینید که کار نظارت شرعی حساسه، یعنی اگه 1 سانت 1 میلیمتر این طرف اون طرف بشه مرغ حلال نمیشه، اون وقت بیا درستش کن دیگه. خود دانید اگه مرغ میخواید باید ناظرها رو بفرستیم برن ترکیه، زودتر خبر بدید که حاج آقاها چمدونا رو بستن آماده تو فرودگاه منتظرن هواپیمای ترکیه بیاد سوارشن برن. قلبین نسایل دینه کیسه گرکشی قویموناش حیاتی خوشلارنا یالان سواشلارنا کیسه گرکشی görmüyor. Yıllar sonra anıların üzülerek hatırlanacak. Pişmanlık ne kaderini ne de peşini bırakmayacak. Aşkın kor soğuk sularına kapılmayacak. O an bir daha yaşanmayacak. Gidecek yerim yok, çalacak bir kapı. Anlarsın yalnız kaldın mı bu dünyada? Diyecek sözüm çok ama dinleyen yok. Yoruldum yalnız sevmekten, yalan dünya.
Çi şöyle. Ey bob, çi miğe dobarı şalma. Hop bir ya, bir arar. Ha bir tu, bir tu ببینم بابا چی میگه.
سلام آقا فرشید. سلام کنم تو رو خدا بلند نشو آقا فرشید. خدا آنکه بذارم جان من، مرگ عزیزم، جان من تو رو خدا نبولید.
میگی شهر من که سرجام نشستم، چی بگی چی داری میگی؟
نه میگه آقا فرشید کاش این اول کاری من یک ماچی از تو بکنم.
نه بابا اصلا
نمیشه که آخه اینجوری بره.
سلمان جون کرونا بره یا هممون واکسن بزنیم، من بعدا همه جوری در خدمت هم با ماچ اضافه. الان آره دوم شو که
اجازه بده من این چای رو برای شما بذارم اینجا.
و دست درد نکنه سلمان جون،
چایی بره.
چه عطری هم داره، عالی. قربونت برم.
واقعا آقا فرشید داشتی ماجرای این چی مرغ رو میگفتی، من یادم قدیما افتادم که همش توی صف بودیم ما.
آره فکر کنم دهه 60 رو میگیره.
آ دقیقاً آقا، اصلا آقا من کل اون یک دهه رو من فکر کنم توی صف بودم. بگو کل یادش بخیر واقعا.
چرا حالا خیلی دوست داشتی بری تو صف؟ یعنی
آقا اون موقع آفاشید این مادر پامکالم میومد توی صف، منم میرفتم دیگه، اقلام مصرفی تمام محله رو من میگرفتم.
فهمیدم. یعنی اون موقع مامان پامچال زنت نبود، شما میرفتین تو صف با هم دیگه تیکو تاک میزدی؟
آقا فرشید چی گفته ده آقا تیکو تاک تیکو تاک خاک بر سر ما بکنم با اون تیک زدنم.
چرا خب چه اینجوری
هیچ چیز ما آقا با آدم نمیبره که آقا چطور؟ مثلا ما علیکی با بچه ها صحنه سازی میکردیم، دعوا میشد مثلا توی صف،
خب
بعد من همه رو مثل این فیلم هندی ها میزدم همه رو که تا مادر پامچال خوشش بیاد از من. این دیگه کاره
جان من.
آره دیگه
چه بامزه. پس شما صف رو به فرصت تبدیل میکردین.
آهان دوباره. یا مثلا یارو پیرمرده بنده خدا میامد میگفت چی شده چه خبره اینجا، مرغ میدن؟
خب
من میدویدم جلو بلند میگفتم پس نه، ما اینجا دیوار دفاعی واسه مرغ فروش محله داره ضربه کاشته تمرین میکنه.
عجب ناقلایی بودی
ها.
حالا جواب میدادین کلک ها هم؟
آقا مادر پامچال همین خوشش میامد، برای همین الان واقعا مادر پامچال دیگه.
آره دیگه راست میگه. پس قاعدتا تو هم باید خوشحال باشی که دوباره همه چی صفی شده الان. شرم دوباره
اون مال دوران جوانی بود آفاشید، الان دیگه این حال و اصطلاح نیست.
آره آره بابا راست میگی.
مثلا آفاشید بعضی هم یه حرفایی میزنن با آدم دیوانه میشه. آقا همین دیروز من با این رفیق من اسد مرغای ماکیان محله دست به یقه شدم. خدا دست به یقه شدم. اینه
چرا آخه کنترل کن خودتو شلمان جان یکم خون نکنی. آقا فرشید
من نشسته بودم جای شما خالی، دلتون نخواد از بالا به پایین، از شرق به غرب، غرب به شرق، به پایین به بالا، اینا رو با هم پیوند می‌زدم، دل خودم رو داشتم خالی می‌کردم. آقا این دیوانه اومده میگه اصلا از این خبرا نیست، هیچی هم گران نشده. اصلا تو چی میگی؟
جدی؟
بله دیگه.
خب ازش میپرسید ببین چرا این حرفو میزنه شلمان؟
پرسیدم آقا فرشید، پرسیدم. میگه پارسال من رفتم با مغازه مرغ فروشی، میگفتم که پارسال 20000 تومان مرغ بده به من، الانم میرم میگم 20000 تومان مرغ بده دیگه، پس هیچ چی گرون نشده. این
ای بابا این یکم ریاضیش ضعیفه این رفیق رو بکنم
مغز نداره این بشر. آفرشید ریاضی کجا بود؟
عجب بابا، حالا تو خیلی حس نخور دیگه شرمان، بلش کن برات خوب نیست.
نه راست میگی آفرشید، راست میگی. اون چایی هم که خوردی شما هم من استکانش رو
ای به چشم خدمت شما یادم رفته بود روی این استکانای خاص خودت مثل تعصب ناموسیه عجیبی داری.
نه این دیگه آقا این نه این وظیفه منه، رو شونه های ما سنگینی میکنه، برای این وظیفه ما.
نه میدونم میدونم اون که
قربانت برم آقا،
دست در نکنه شما. مرسی که اومدی، مرسی از چایی، قربونت برم.
خدا
حافظ. نم نم وارش بخنه بلانه، دقاب دبرگنده بل بلانه، خب بعد از چند هفته این پنجشنبه بریم دوباره کرکره اکادمی مطبوعات رو بدیم بالا، بریم سراغ روزنامه‌های برگزیده این هفته از نگاه هیئت ژوری. جایزه اول اولین اکادمی مطبوعات در سال 1400 تخم طلایی، همون تخم مرغ طلایی که این هفته با رأی و نظر هیئت ژوری میرسه به روزنامه مردم سالاری. این روزنامه روز دوشنبه 23 فروردین بیشتر فضای صفحه اول خودش رو اختصاص داده بود به ماجرای کشته شدن دو محیطبان زنجانی به دست شکارچیان غیر مجاز. در این گزارش نامه تعدادی از فعالان محیط زیست به رئیس قوه قضاییه و درخواست پیگیری این پرونده منتشر شده بود. این روزنامه این گزارش و این نامه رو با یک طرح کارتونی کار کرده بود که در این طرح دو تا پرنده روی کلاه یک محیطبان بالای درخت لونه ساخته بودند، در حالی که پیکر گلوله خورده دو تا محیطبان پای درخت افتاده بود. هیئت جوری به خاطر توجه این روزنامه به این ماجرای تراژیک و دردناک و متاسفانه تکراری و انعکاس اون در صفحه اول خودش این هفته تصمیم گرفت تخم طلایی خودشو تقدیم این روزنامه، یعنی روزنامه مردم سالاری بکنه. و جایزه بعدی و آخرمون سنگ پای بلورینه که با رأی و نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه قدس. این روزنامه روز یک شنبه در صفحه اول خودش خیلی بزرگ تیتر زده بود فضای مجازی بدون برج مراقبت. این روزنامه تو این مطلب وضعیت اینترنت در ایران رو به یک فرودگاهی تشبیه کرده بود که برج مراقبت نداره. خب از نظر این روزنامه، یعنی این همه فیلترینگ و سانسور و ممنوعیت و محدودیت که روی اینترنت داره اعمال میشه، این مصداق کنترل فضای مجازی نیست و آقا و اعوان و انصارشون هم که نشستن روی کابل اینترنت، اینا مصداق برج مراقبت نیستن و لابد مثلا دکل برقی چیزی هست. خلاصه هیئت جوری تصمیم گرفت این هفته به خاطر این تیتر و این مطلب جایزه سنگ پای بلورین خودش رو تقدیم این روزنامه کنه. ایشالله مبارکشون باشه. پایان اکادمی مطبوعات.
توضیح نده چه کاریست، رازی نیستم به زحمت بوبو، فقط چی طور باید در بیام از خجالت. از وقتی که شناختم دیدم به تو عوض شده، یه بود ازت ساخته بودم که خورد و خاکی شیر شده. اسمم بپرسی که میگم تو زرد زم در اومده، چه سپیدی آسون به دلم، چه حرف زون ور اومده، مثل یه احساسی قشنگ تو اوج برام تموم شده، از چشمی من افتاده.
با سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا در بخش خبر همانگاهی پنجشنبه گاهی پیش رو میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. دستگیری یک کودک عضو باند فروش سکه های تقلبی در ایران و نظر کارشناسان که خدا رو شکر در زمینه جوانگرایی و پایین بردن سن خلاف نظام خیلی نمره بالایی داره میگیره. اعلام برگزاری نماز جماعت، مراسم شب قدر و راهپیمایی روز قدس توسط سازمان تبلیغات اسلامی علی‌رغم بیداد کرونا در کشور و نظر ناظران که انگار واقعا اینا تصمیم گرفتن جمعیت کشور رو کاهش بدن با این وضع، و آغاز مجدد استخراج رمز ارز توسط چینی ها در رفسنجان طبق گفته نماینده این شهر با نظر فعالان این عرصه که خب دیگه از این به بعد بعد به جای پسته رفسنجان بیتکوین رفسنجان برامون سوغاتی بیارن، مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدن. اینک مشروع خبرها با همکار خوشالهانم قناری.
با سلام، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت واکسن ایرانی کرونا هم عارضه خواهد داشت، همانطور که از هر 40 نفری که بادام زمینی می‌خورند یک نفر واکنش شدید می‌دهد و ممکن است به شوک برود. در این رابطه یکی از فعالان عرصه بادام زمینی کشور گفت معمولا ما برای کاهش شوک ناشی از بادام زمینی آن را بو می‌دهیم. وی افزود مواد لازم، آب نمک و آب لیمو را به مقداری کافی به بادام زمینی ها اضافه کرده و تا جایی که کتوکولمان اجازه می دهد آن را هم می زنیم. او پیشنهاد داد مسئولین نیز با اضافه کردن آب نمک و آب لیمو به واکسن ایرانی آن را توی ماهیتابه به خوبی هم بزنند، بلکه میزان شوک‌آوریش کمتر شود. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قنابی. اما گونه که در خبرها شنیده اید، حضرت مرغ که جانم فدای اوست باز هم به صدر جدول مشکلات مردم ایران نزدیک شده و با 157 مشکل دیگر رقابت تنگاتنگی برای صدر نشین شدن دارد. این در حالی است که مسئولین آرزو دارند صفوف در هم فشرده مرغ به صفوف در هم فشرده رای تبدیل شده و تا دو ماه دیگر که انتخابات ریاست جمهوری است مردم مشکلات مرغیشان را فراموش کرده رای دهند. در همین رابطه مسئولین کشور نیز با تأسیس قرارگاه ساماندهی مرغ یا همان قسم گام بلندی برای حل مشکلات مرغی مردم برداشتند، جوری که همه نگران پاره شدن خشتک آنها هستند بس که این گام بلند بود. برای باز کردن ابعاد باز نشده این موضوع همکار گرامیم خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر گام بلندی به سمت سطح شهر برداشته تا برای من گزارشی تهیه کند. همکار گرامی صدای بنده داری؟
نه ببین دوستم
حالا
یه چیزی شده،
الو اینقدر اذیت نکن خودت رو، همکار گرامی چیزی شدی؟ الو همکار گرامی،
همکار گرامی سلام، بنده رو از سطح شهر پذیرا باشید همکار گرامی.
آه پذیرا که هستم، ولی چی شده؟ چرا صدای گریه و زاری و اینا میاد؟ چی؟
همکار گرامی مشکلی نیست، من تو خیابون با یکی از مدافعان حقوق پشه های کشور داشتم مصاحبه میکردم که ایشون احساساتی شدن و زدن زیر گریه. همکار گرامی
چی شد؟ مگه تو نرفتی در مورد مرغ گزارش تهیه کنی؟ پشه چیه دیگه؟
همکار گرامی من از ایشون در مورد مرغ سوال کردم ولی ایشون بحث رو کشوندن به پشه دیگه.
من نمیدونم توضیح میدی یا من قاطی کنم برات. همکار گرامی،
همکار گرامی ایشون میگفت بر اساس آخرین مطالعات پشه ها هم دارن به خاطر گرانی مرغ به مشکل برمیخورن و به خصوص تو گروه های سنی پشه های کم سن و سال مثل که این مشکل جدی تره و همه سوء تغذیه گرفتن. همکار گرامی
تازه دارم میفهمم، یعنی خون ما دیگه جوابگو نیست دیگه براشون. همکار گرامی
بله دقیقا همکار گرامی، ایشون میگفت پشه های بزرگ سال حالا به هر حال قبلا از خون با کیفیت استفاده کردن ولی خون بدون مرغ و گوش ندیده ای که الان در رگ مردم جاری است. همکار گرامی برای نوزادان و نونهالان پشه واقعا ضرر داره و جلوی گربه هم بذاریش همکار گرامی نگاش نمی کنه دیگه.
عجب.
اونا الان چند وقت دب خون نمی زنن. همکار گرامی
ایوه ایشالله درست می شه دیگه.
بله.
خب دیگه چه خبر؟
همکار گرامی یکی دیگه از تحولاتی که به خاطر مشکلات اخیر پیش اومده اینه که همه به دنبال یک دامادی هستن که یه ربطی به مرغ داشته باشه. همکار گرامی
یعنی چی به مرغ ربط داشته باشه؟ همکار گرامی
والا یکی از شهروندان میگفت اگه الان برای دخترش دو تا خواستگار بیاد، یکیشون مثلا جراح مغز و اعصاب باشه، دومی مرغ فروش محل باشه، حتما مرغ فروش رو انتخاب میکنه. همکار گرامی
بعد اگه دخترش نخواد چی؟ همکار گرامی
والا من پرسیدم، ایشون گفت شاید نتونه دخترش رو راضی کنه ولی خانم خودش گفته حاضر طلاق سوری بگیره تا مرغ فروش محل از دست نره همکار گرامی.
یا خدا،
بله دیگه،
داریم به کجا میریم واقعا؟ همکار گرامی توی صفوف در هم فشرده مرغ چه خبر رسید؟
همکار گرامی اتفاقا الان در کنار من یکی از بزرگان عرصه شعر مرغی ایستادن و میخوان آخرین سروده مرغی خودشون رو برای این صف طویل مرغ و همینطور برای شنوندگان عزیز ما اجرا کنن اگه اجازه بدید.
بله سراپا مرغیم، چی یعنی بوشیم؟
بله استاد، استاد تشریف بیارید جلو، استاد بله اینجا بیارید، بفرمایید خواهش میکنم سروده خودتون رو بخونید برامون.
الان بخونم الان؟
بله بله داره تشریفه، بفرمایید میشنم از صداتون رو، بفرمایید.
سرودم که ای مرغ همه فسانه از توست، من گشنم هر بهانه از تو، صفای تو جای مستی من،
این
صبر خوشصفانه از تو، آن سینه بحران و بال و گردن، آن تخم سفید دانه از تو، هر چند ز سفره ها برفتی، آن ران پر از ترانه از تو، از سینه تو گرچه نخوردم، آن پای قشنگ عاشقانه از تو، اینجا همه عاشق تو هستن، این جمعیت روانه از تو، همین جمعیتی که اینجا
میدونی. احسن احسن همکار گرامی، دیگه استاد خیلی احساساتی شدن، میترسم مشکلی براشون پیش بیاد اگه ادامه بدن دیگه.
علی بس تمومش کن دیگه.
خبرنگار واحده غیر مرکزی خبر در محضر استاد مرغی تو صف در انتظار یکی نو مرغ.
بله با تشکر از توجه شما، نیکولو دی برناردو دی ماکیاولی، فیلسوف، شاعر، مورخ و نمایشنامه نویس مشهور ایتالیایی گفته یکی از حسرت‌های بزرگ من این است که چرا اسمم را در طول زندگیم از ماکیاولی به ماکیانلی تغییر ندادم، ولی این از ارادت من به ماکیان یا همون مرغان کم نمی کند. تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگهگاه.
بزن کنار دنیا رو، عشقم و دریا، مال خود خودم شو دل بر جذاب، نفهمیدم دلم چطور به دامت افتاد، کشتی منو با کارت، عشق من ایداد، تو چه خوابی دیدی، چه نقشه ای کشیدی، چه دلمو بردی و پسش نمیدی، یواشکی شدی عشق دلم، یواشکی بهت خیره میشم، یواشکی این ناز میکشم، یواشکی شدی عشق دلم، یواشکی بهت خیره میشم، یواشکی این ناز میکشم،
سلام فرشید جون، خسته نباشی.
سلام، سلام.
اتاق فکر جمهوری اسلامی گفتید روز انتخابات مردم که نمیان پای صندوقای رای، مانم که نمیتونیم مثل سالهای قبل فیلمای مالستان بوقو بذاریم بگیم اه ملت نگاه بکنین چقدر مردم تو صفن، خاطر اینکه همه ماسک زدن. پس اومده الان چه کار میکنه؟ رفته دوربین برداشته، داره از صفای مرغ فیلم برداری میکنه. روز انتخابات مردم توی صف مرغ رو جاسازشون کنه توی صف انتخابات. قربونت، خدافظ.
قربونت آقا. دیگه ببین نظام آقا دست کم نگیر دیگه، بالاخره همیشه چهار تا اتوبوس رای دهنده خود جوش دیگه میتونن جور کنن که از این حوزه به اون حوزه ببرن و نماهای همچین لانگ شات از صفای طولانی به خورد ملت بزن، نه از این خود جوش چیزها تیپ حزب اللهی ها، نه از اون خوشگل قشنگا در ادافا چارتیقه ها همه ماسک زده پشت سر هم، میگی نه؟ وایسا نگاه کن. خب همونجوری که خودتون بهتر خبر دارید، تو خیلی از کشورهای دنیا تزریق واکسن کرونا نه تنها شروع شده که داره شتاب میگیره و تعداد واکسینه شده ها روز به روز داره بیشتر میشه، ولی هنوز خبری از واکسیناسیون در ایران نیست. حالا نه اینکه برنامه نداشته باشن، نه اتفاقا برنامه دارن. شما هر لحظه شبانه روز هر کانال صدا و سیما رو بگیری داره مراسم رونمایی از یه واکسن جدید ایرانی رو نشون میده. حالا احتمالاً برنامه نظام برای واکسیناسیون هر ایرانی یک واکسن اختصاصی باشه، چون کم کم تعداد واکسن‌های کرونا اختراع شده تو ایران داره به تعداد ایرانیان نزدیک میشه دیگه. البته میشنویم که بخش زیادی از کادر درمان واکسن‌های روسی و چینی رو زدن و بیماران خاص هم خب دارن میزنن کم و بیش، ولی الان سوالی که برای مردم پیش اومده اینه که اون واکسن لامصبی که کل جمعیت ایران قراره بگیره رو بالاخره این کی میزنین؟ که خب جواب‌های متعددی برای این سوال وجود داره. مثلا این نظر مقام وزارت بهداشت:
ما خیلی امیدواریم که تا اواخر فروردین و اینا بتونیم واکسیناسیون رو از واکسن ایرانی در حقیقت شروع کنیم در کشور.
بله فرمودن از اواخر فروردین و اینا، که دیگه خب الان که دیگه فروردین که اواخرشه، احتمالاً از همون اینا که گفت شروع میشه، یا شاید هم
فاز 1 و 2 تکمیل شده، ممکنه حدود اردیبهشت ان شاء الله یا شاید زودتر هم در دست قرار بگیره.
حالا البته زودتر که خب نشد اون که هیچ، ولی شما روی اردیبهشت هم من میگم حساب نکنین. حالا
واکسن ما از پایان خرداد ماه وارد برحال واکسیناسیون عمومی خواهد شد ان شاء الله.
خیلی خب فرمودم پایان خرداد ماه، حالا شاید بگید پایان خرداد هم خوبه، حالا این دو سه ماه هم تحمل میکنیم، ولی
تا شهریور 5 واکسن را خواهیم داشت که میتوانند نیازها را برآورده کنند.
بله ببین این ماجرا همینجور ادامه داره، یعنی به قول استاد بزرگ شهرام شپره این اردیبهشتی که میگن اردیبهشت نیست، اگه اردیبهشته مثل فروردین نیست، اگه فروردینه مثل خرداد نیست. خلاصه اینکه شما خیلی خودتون رو درگیر تاریخ نکنید، بالاخره یه اردیبهشتی، یه شهریوری، یه فروردین میاد که واکسن هم باش میاد. حالا تا صحبت واکسن بازه اینم بگم که آقای غلامرضا انصاری مشاور وزیر امور خارجه در امور دیپلماسی اقتصادی چند روز پیش توی یه مصاحبه یه حرف خیلی مهم درباره خرید واکسن خارجی زده. ایشون گفتن که ما جزو نخستین کشورهایی بودیم که درخواست خرید از کوواکس داشتیم، اما با شرارت آمریکایی ها نتوانستیم به واکسن های مورد نیازمان برسیم. متوجه شدیم؟ من خودم کاملا درک میکنم ایشونو کاملا درک میکنم. من خودم هم جزو اولین کسایی بودم که درخواست این آیفون جدیده هست، آیفون پرو مکس رو دادم. به خود اپل هم ایمیل زدم حتی که من درخواست آیفون پرو مکس دارم، یا چند بارم به کمپانی شورولت من ایمیل زدم، حتی بهشون نامه فکس هم زدم، تقاضای یه دونه کامارو 2020 داشتم، یه دونه همه یه کامارو 2020. ولی اصلا این آمریکایی ها ببین شرارت تو خونشونه دیگه، هنوز به هم ندادن، اصلا تحویل نمیگیرن. فقط چون خیلی به اپل پیام داده بودم یه بار به هم پیام بک داد که دیوونمون کردی، خب پول بده تا بفرستیم، که من دیگه سری بلاکشون کردم اونجا بی حیاهای شرورا. اینقدر آخه کمپانی دنبال مادیات، من میگم میخوام، میگه پول بده. میبینی تو خدا دنیای بدی شده. آقای چی بودی تو، آقای مشاور وزیر امور خارجه در امور دیپلماسی اقتصادی تریلی اسم داری، خیلی دنیای بدی شده. هم آره درکت میکنم دیگه، دنیا جای بدی شده. ما درخواست میدیم ولی بهمون نمیدن، ایشون هم گفتن دیگه شرارت میکنن، شرور بازی در میارن. اصلا هم ربطی به حرفای معظم له نداره ها، که گفته بود نه نمیشه و واکسن خارجی و فلان اینا. ولی پیدا کنید شرور را،
حسن واکسن رو کن بیا شروع کن، همه حاضرین بود و فرو کن، واکسن رو میگم تا بره کرونا، بود و دور خدا که چاک شروع شد تب و سرفه دارم، فکر کنم این دفعه انگلیسی چی دارم هلو کرونا و تاریو فرام آی جون دل ویروس زبر خوش اومدی از انگلیس به ایران لطفا اینجا نمان انگلیس به ایران پلیز اینجا نمان تعطیل کردی کنسرت ها رو تئاتر و سینما رو گفتی هنرمند بدونه لولو دیگه برد ممه رو آفرین به دولت خوب زدی به ملت
حالا که ما این همه مردم رکورد دار که 780 میلیون نفر رکورد ایوب رو گرفتیم دستمون توی صبر حیف نیست دنیامون اینطوری تلخ میکنیم ببین دیگه اون پیر فرزان شورای نگهبان رو کافی نمیدونه دیگه داره خودش مستقیم کد میده جوون انقلابی باشه نوه بنیانگذار انقلاب نباشه محمود نباشه بله. باقر قالیباف رو میکشه اینور ابراهیم رئیسی رو میکشه اون و خودش بنده خود بین دو سه نفر گیره بذاره با گل یا پوش انتخاب میکنه دیگه اصلا اسم ایرانم میذاریم سید علی آباد کی به کیه پرچم بمونم از لباسش الهام میگیریم مشکی و قهوه‌ای و سفید میذاریم وسطش هم به جای الله عکس تنها نماینده رسمی الله روی زمین زرت میکنیم وسطش خیال راحت بابا دنیای خدا انقدر سخت نیست
خیلی ممنون وای فکر کن جای آرم اون وسط پرچم کله معظم لبه باشه با مزه میشه یه تا دوتا استخون هم زبدری پشت سرش باشه قشنگ میشه پرچم دوزایی دریایی دریایی که البته چه عرض کنم زمینی هستن اصلا چرا زمینی ها؟ یه سه همه شون ماشالله از شدت تقدس و ایمان میدونی اینا وصلن به عرش کبریایی دزدان آسمانی بگیم بهتره نه دریایی نه زمینی آسمانی مرسی از تماس شما
فرشی جون سلام
علیکم
خیلی خوب باشی
قربون شما برم
دورکاری فقط دورکاری پرسنل موساد اون بر میزنه این بر میره رو هوا مثل ما نیستن که فریالم از تهران
بله خیلی ممنونم این دورکاری و این چیزا هم کرونا باب کرده وگرنه قبلا که اینجوری بود اینا از عوارض کرونا است دیگه همش ولی عیب نداره عیب نداره خیلی ممنونم از تماس شما و بریم سراغ متولد
بله
ملینا خانوم بله. شنبه‌ای که گذشت تولد هایده یکی از بهترین و خوش‌صداترین و محبوب‌ترین خواننده‌های پاپ ایرانی بود.
بله دقیقاً کسی که به قول خود هایده همیشه تحت تأثیر صدای دلکش بوده و به خاطر همین موضوع هم کلاً به سمت خوانندگی کشیده شده.
خواهرش مهستی هم قبل از خودش معروف و محبوب شد.
کلاً همه اسطوره‌ها دنبال هم و پیگیر هم بودن دیگه اون دور زمونه.
آره دیگه.
دور حالا... زمونه جالبی بوده.
حالا جالب هم هست که هم دلکش هم هایده هر دوشون با استاد علی تجویدی همکاری کردن.
بله درسته. هایده بیشتر از 200 تا ترانه اجرا کرده و فکر می‌کنم به نظر شخص بنده که محبوب ترین آهنگش برای همه نسل‌ها همون آهنگ حالا لالای لالایه.
نسل شما اینجوری می‌شناسنه؟ چون نسل ما به اسم امشب شب عشق و اینا میشناسن.
بعد همون حالا لالایش خیلی بیشتر تو در میچرخه که الانم نمیچرخه. مهم اینه که میدونین همه دوستش داریم. بله. مهم همینه. بله.
79مین سالگرد تولد هایده عزیز مبارک. و نه حالا لالای نه امشب شب عشق ترانه حیف رو میریم از هایده یک بخشش میشنویم.
جون میگیره شب که میشون چشمای گریون
درسته که هی غرق میشیم در خستگی ها و روزمرگی های تموم نشدنی روزگار و یه چیزایی رو یادمون میره، ولی این حقیقته که زندگی ما بین هزاران سلام و خداحافظی محسوب شده و فاصله بین این سلام ها و خداحافظی ها رو فقط انتظار و صبر که میتونه پر کنه. قیصر امینپور میگه خسته ام از آرزوها، آرزوهای شعاری، شوق پرواز مجازی، بالهای استعاری، لحظه های کاغذی را روز و شب تکرار کردن، خاطرات بایگانی، زندگی های اداری، آفتاب زرد و غمگین، پله های رو به پایین، سقف های سرد و سنگین، آسمان های اجاری، با نگاهی سرشکسته، چشم هایی پینه بسته، خسته از درهای بسته، خسته از چشم انتظاری، صندلی های خمیده، میز های صف کشیده، خنده های لب پریده، گریه های اختیاری، عصر جدول های خالی، پارک های این حوالی، پرسه های بیخیالی، نیمکت های خماری، رونوشت روزها را روی هم سنجاق کردم، شنبه های بیپناهی، جمعه های بیقراری، عاقبت پروندم را با غبار آرزوها خاک خواهد بست، روزی باد خواهد برد باری. روی میز خالی من صفحه باز حوادث، در ستون تسلیت ها نامی از ما یادگاری.
آخر دفتر بدون تو میشن لحظه ها سختر، خاطره ها همشون سوختن و رفتن، سوختن و رفتن، سوختن و رفتن، دوباره بدون تو تنها نشستم، نخورن و کامل شات بری دستم، من دیگه از همه آدم و خستم، این آدم و پستن، این آدم و پستم، بگو چرا رفتی، بگو چرا نیستی پیش من، بگو چرا رفتی، کردی عشقمون رو ریشه کن، رسیدیم به انتهای راه نیستیم پیشم، بگو چرا چی شد، بگو بارم نمیشه نه، ساده نیست، من میرم، من میرم، من میرم، من دیدم این عشقا تو چشات جدیدم، من میگم، من میگم، من میگم، از این